با یک حوله یا یک دستمال خیس شده اون منطقه رو بپوشونیم براش.
بله، من حتی گاهی دیدم و شنیدم که برای ای که در واقع وسعت سوختگی رو کم بکنن یا او سوزش رو تسکین بتن، گاهی سیب زمینی رنده شده میمونن روی سطح سوختگی برای که به هر حال
خیلی توصیه نشده. آره اینا بله. کاره این که خب ممکنه در منزل توصیه شده باشه، حالا بزرگترها توصیه کردن، اما بهترین کار شستشو با آب سرد. استفاده از یخ و آب یخ زده ممنوعه، چون منطقه نکروز یا منطقه مرکزی رو بیشتر میکنه. پس استفاده از یخ در سوختگی ها براشون ممنوع. بهترین چیز آب سرد است.
بله. خب آقای دکتر، این نحوه برخورد در منزل بود در ارتباط با یک سوختگی. طبیعتاً بحث رعایت بهداشت هم خیلی اهمیت پیدا میکنه در سوختگی ها، به خاطر اینکه سطح پوست برداشته میشه و اینا به شدت مستعد میشن برای انواع عفونت ها. حتی در سوختگی های درجه پایین هم ممکنه چنین اتفاقی بیفته. اما اینا وقتی به مراکز درمانی مراجعه میکنن، به بیمارستان مراجعه میکنن، معمولا چه اقداماتی اونجا برای اینا انجام میشه که اولویت داره و خیلی مهم هست؟
مهمترین مطلبی که در سوختگی هایی که مراجعه داشته باشن به بیمارستان ها و درمانگاه ها، عوارض بله. خود سوختگی یک کنار هستیم، سطح پوست که سوخته یک کنار، عوارض ناشی از سوختگی و مرگ و میرهایی هم که اتفاق میفته بیشتر از همه در عوارض هستش.
یعنی دقیقاً من اینم میخواستم سوال بکنم خدمت شما که بیماری را با سوختگی میارن به مراکز درمانی و بعد اینا در بخش سوختگی بیمارستان ها فوت میشن، در حالی که انتظار اینه که مریضی که آوردن به بیمارستان خوب شود. او بحث عوارضی که شما اشاره میکنین دقیقاً به این بحث برمیگرده و یک مقدار ذهن شنونده های ما رو روشن میکنه که این عوارض به هر حال در بیمارستان براشون ایجاد میشه، چون اینا بعد از سوختگی بلافاصله در محیط بیمارستان خواهند بود. دوست داریم این بحث را از زبان شما بشنویم که شنونده های مقداری روشن شون، قانع شون انشالله.
سوختگی که خدمت عرض کنیم، خب خود سطح سوختگی سوخته یک قسمت هست که خب بحث خواهیم کرد. در مورد عوارضی که سوختگی ها به خصوص سوختگی های با وسعت بالا و سوختگی های با عمق بیشتر اتفاق افتاده،
بله.
مهمترین چیز اختلالات آب و الکترولیت هاست. یعنی به علت سوختگی و به علت این که اون سطح اپیدرم، این سطح شاخی پوست و لایه محافظ پوست از بین رفته، امکان تراوش مایعات از عمق بدن، این از بافت ها به بیرون وجود داره و این آب از دست میره. وقتی بدن دچار کم آبی میشه، اختلالات کم آبی برای بیمار ایجاد میکنه.
بله.
بعد از اون اختلالات قلب عروقی در سوختگی ها خیلی مهم هستن که ممکنه خب بیماران به علت قلب عروق از بین برن. سطح بدن سوخته، بیمار دچار کم آبی شده. افرادی که افراد مسن، چرا ما میگیم افراد مسن و اطفال رو حتما باید بستری بشن و اقدامات درمانی در درمانگاه یا بیمارستان های سوختگی براشون انجام بشه؟ چون افراد مسن قلب کاملا نرمال و حالا اون از نظر قدرت قلبی ممکنه ضعیف باشن، با کم آبی که ایجاد میشه اختلالات قلبی و یک مشکل قلبی در فرد ایجاد میشه و باعث مرگ و میر به علت مشکل قلبی میشه. در مشکلات ریوی، اختلالات که به علت سوختگی، همونطور که توضیح دادم، به علت تنفس موادی که در محیط سوختگی هست ممکنه باعث آسیب رساندن و یا خود هوای خیلی داغی که از سوختگی تنفس میکنه باعث آسیب رساندن به حالا حنجره، شش و موارد پایین‌تر سیستم تنفسی بشه، باعث اختلالات مرگ به علت اسپاسما یا انقباضات خود حنجره و باعث خفگی خود فرد بشه. فرد از سوختگی نمیمیره، از اختلالات ریویش میمیره.
بله.
و یکی از مهمترین عوارضی که ایجاد میشه در سوختگی ها مشکلات کلیوی. اگر بدن با کم آبی مواجه میشه و در این جور موارد تأمین آب بدن اتفاق نیفته برای فرد، یعنی دیرتر مراجعه کنن با وسعت سوختگی بالا، حجم آب بدن کم بشه، میاد آسیب میرسونه به خود کلیه و کلیه نارسا میشه. ما بیمارانی داریم که به سوختگی خوب شدن، اما به علت این که حالا اقدام درمانی مناسبی براش انجام نشده
یا دیر انجام شده
کلیهاش نارسا شدن و فرد تا آخر عمرش داره دیالیز میشه. و بعد یک مشکلات گوارشی به علت استرس سوختگی که ایجاد میشه ممکنه باعث خونریزی های گوارشی در معده یا زخمایی که در خود معده ایجاد میشه. پس اینا عوارضی هستن که به دنبال سوختگی داریم. عارضی هم که خب در خود سوختگی ایجاد میشه به علت آسیب رسیدن به خود بافت پوست حالا اپیدرم و درم، اینا ممکنن باعث عفونت های بعد از سوختگی بشن که این خیلی مهم است و یکی از عوارضی که ایجاد مرگ و میر در افراد سوخته شده میشه عفونت ها و بحث سپسیس یا به قول معروف پخش شدن عفونت در خود خون است و باعث مرگ و میر در افراد سوخته شده میشه.
به نظر میرسه مهمترین عامل همین بحث عفونت ها باشه در مرگ و میر، که شدت عفونت اینقدر زیاد هست که آنتیبیوتیک هایی هم که تجویز میشه جواب نمیده معمولا در مراکز درمانی.
بله. علت شایع مرگ و میر عفونت هاست.
بله. سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید و در خدمت شنوندهای خوب برنامه ضربان بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
بنده با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن اربعین سالار و سرور شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روش‌ها و ابزارهای مختلف، حرکت تبیینی را خنثا کننده حجمه‌های تبلیغاتی دانستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران با حسینی امام خمینی در سخنان کوتاهی مقطع عاشورا تا اربعین را از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام خواندند و گفتند اگر روز عاشورا اوج مجاهدت و فداکاری جانهای عزیز و بزرگوار بود، دوره 40 روزه پس از آن نیز اوج مجاهدت برای تبیین و افشای حقایق بود و این تبیین مجاهدانه امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و جناب ام کلثوم و صبر فوق‌العاده خاندان پیامبر مکمل آن فداکاری و موجب ماندگاری قیام کربلا شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی با روش‌ها و ابزارهای مختلف، حرکت تبیینی را خنثی کننده حجمه‌های تبلیغاتی دانستند و افسودند شما دانشجویان عزیز که میوه دل ملت و امید واقعی کشور هستید، با اهمیت دادن به مسئله تبیین حقایق هر کدام مانند چراغی اطراف خود را روشن و ابهام زدایی کنید. ایشان امکانات ناشی از فضای مجازی و رسانه‌ای برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند و گفتند البته اصل قطعی در قضیه جهاد تبیین و بازگویی حقایق، استفاده از شیوه های اخلاقی و بیان مسائل همراه با منطق، متانت، عقلانیت کامل و استفاده از عواطف انسانی و پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با ابراز خرسندی از مجهز بودن جوانان به فکر، عقلانیت و آگاهی های فراوان بر لزوم تقویت روزافزون این ویژگی ها تاکید و خاطر نشان کردند. راه حضرت سید الشهدا راه مبارک و شیرینی است که با نتیجه و توفیق قطعی می رسد و شما جوانان انشاءالله خواهید توانست با الهام از این راه و معارف نورانی کشور را به قله های سعادت مادی و معنوی برسانید. آیین عزاداری اربعین حسینی در شهرها و ولایات مختلف افغانستان هم برگزار شد. حسینی‌ها و مساجد افغانستان در مناطق شیعه‌نشین با مناسبت اربعین حسینی بار دیگر سیاه‌پوش شدند تا میزبان عزاداران مکتب عاشورا باشند. امروز با مناسبت اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام، مساجد و حسینی‌های افغانستان به ویژه در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف و ولایات غزنی، غور، دایکندی، وردک و بامیان میزبان هزاران نفر از عاشقان خاندان نبوت و طهارت علیهم السلام است. سینه‌زنی جوانان و عاشقان مکتب کربلا همزمان با روز اربعین حسینی در بخشهایی از افغانستان در مساجد و حسینیه ها از جمله مدرسه علمیه رسالت کابل انجام شد. در همین حال شیعیان افغانستان و عاشقان امام حسین صبح امروز پس از شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی در کابل با حضور در مسجد زیارت حضرت ابوالفضل در محله مرادخانی کابل به نوحه‌خوانی و سینه‌زنی پرداختند. سخنرانی علما هم درباره انگیزه های قیام عاشورا و ایفای نقش حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها پس از قیام عاشورا مهمترین محورهای سخنرانان این مجالس را تشکیل داد. سخنرانان با اشاره به این شعر زیبا کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، نقش امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را در اطلاع رسانی اهداف، انگیزه ها و دستاوردهای مکتب عاشورا حائز اهمیت دانستند و اعلام کردند. بخش دوم قیام عاشورا که همانا تبیین این قیام بود، رسالت حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها بود که به خوبی این وظیفه را انجام دادند و حاکمان ظلم و جور را رسوا و آنها را بر خاک مذلت نشاندند. بخش دیگری از آیین عزاداری اربعین حسینی در افغانستان به نواخانی اختصاص داشت که مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام معمولاً روضه حضرت زینب سلام الله علیها را می‌خوانند و شرکت کنندگان اشک ماتم ریختند. تهیه و توزیع نظرات به مناسبت اربعین حسینی بخش دیگری از آیین اربعین حسینی را تشکیل می‌داد که این نظرات در محل برگزاری مراسم و در حسینی‌ها و مساجد طبخ و توزیع شد. اعتراض تحریک اسلامی طالبان از سازمان ملل مبنی بر این که به نماینده آنان اجازه سخنرانی نداده است. این عنوان گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل است که به اتفاق می شنویم.
تحریک اسلامی طالبان از تصمیم سازمان ملل مبنی بر این که به نماینده آنها اجازه سخنرانی در مجمع عمومی نداد اعتراض کرد. قرار است به پایه آجندای سازمان ملل در بخش دوم غلام محمد اسحاق زی سفیر دائم حکومت پیشین در سازمان ملل امروز سخنرانی کند که این تصمیم با واکنش تند تحریک اسلامی طالبان که اقتدار را در افغانستان به عهده دارد مواجه گردیده است. در دی اگست قدرت را تحریک اسلامی طالبان در دست گرفته و کابینه سرپرست را نیز اعلان کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد که یک روز پیش از آغاز نشست مجمع عمومی به گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته بود، سهیل شاهین را به صفت سفیر معرفی و در آن نامه تذکر داده شده که شاهین در مجمعی عمومی به نمایندگی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد. اما بدون پاسخ به طالبان اکنون این فرصت به نماینده پیشین افغانستان اسحاق زئی داده شده است. سهیل شاهین نماینده معرفی شده سوی تحریک اسلامی طالبان به سازمان ملل متحد از این تصمیم انتقاد میکند.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خیش دفاع کنیم. لذا این حق ماست به اساس اصول ملل متحد که از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته شویم.
به گفته شاهین، طالبان از حمایت مردم برخوردار بوده و توانایی لازم را هم دارند. پس بر اساس اصول سازمان ملل این حق از طالبان است. این در حال است که حدود یک ماه و نیم از اقتدار طالبان در افغانستان سپری می شود. اما تا هنوز کشور این رژیم را به رسمیت نشناخته و غیر از عناصر تشکیل دهنده دولت حکومت یک دست از شروط دیگری را شماری از کشورها در این راستا قید زدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه. کسی
میخوایی قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان درخواست، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
در اندیشه چیزی شده است؟
چی بگویم، آدم میماند با کار بعضی ها.
با کار بعضی
ها؟ آره.
این بعضی ها که میگویی چه کسانی هستن خواجه؟
خودت که میدانی، کسانی که هنگام قرض کردن زبان نرم دارند و حالتی که دل کافر برشان می سوزه. اما هنگام عمل به تعهدشان که می شود، لا حول ولا چیزی نگویم بهتر است.
به گمانم باز کسی بدعهدی کرده است که خلقت تم شده خواجه. نگران نباش،
تو مرا می شناسی. خداوند هم دستور داده که بر عهد و پیمان خود استوار باشی.
آره درست. این کسی که بدعهدی کرده آیا از مشتریان و بازاریان است؟
خیر، یکی از انصار است. چند ماه قبل به نزد من آمد و به الهاه و اصرار 500 دینار قرض گرفت. وعده کرد که سر وقت به من بازگرداند.
خب این را بگو خواجه که تا چه مدت تأخیر داشته این انصار عهد شکن؟
با امروز می شود 2 روز، برای من 2 قرن.
خواجه با گمانم خودت زیاد سختگیر هستی. درست که زیاد نیست مرد، شاید فراموش کرده و همین روزا باز پس بیاورد.
چی میگویی بانو؟ کسی که 2 روز تأخیر میکند میتواند 2 ماه و 2 سال هم تأخیر کند. اما من اجازه نمیدهم. اگر امروز و فردا نیاید و بدهی خود را ندهد، میدانم که با او چی کنم.
نگران نباش مرد، نشانه سرای او را میدانی؟
آره میدانم.
خب خاطر آسوده دار، حتما همین روزا خواهد آمد.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام برادر انصاری، خوش آمدی.
خوش آمدی.
گمان میکردم که ما را از یاد برده ای برادر.
نفرمایید، همیشه به یاد شما و نیکی هایتان هستیم.
میدانم به هر حال منتظر خودتان بودم، اگرچه دو سه روز تأخیر داشته ای، ولی خوب همین که آمدی.
امروز خدمتتان رسیدم تا
از قضا من وعده آن 500 دینار طلبی را که از شما دارم با تاجر دادم بابت کالایی که به تازگی گرفتم.
چه گفتید؟ وعده آن را به کسی دیگری دادید؟
مگر جنابتان برای باز پس دادن دینتان نیامده اید؟ البته گفتم که تأخیرم داشته اید، اما قابل چشم پوشی است.
راستش من آمده بودم که از خودتان قدری مهلت بخواهم.
چی بخواهید؟ مهلت؟ حتما مزاح میفرمایید.
خیر، این روزها من قدری دستم تنگ است و
گوش کن برادر انصاری، اگر تا فردا قرض خود را باز پس دادی که دادی، اگر فردا شود و جنابتان با 500 دینار اینجا نباشید، از من هیچ گله‌ای نداشته باشید.
انصاری ناراحت و اندوهگین به طرف خانه راه افتاد. مبلغ بدهی او زیاد بود و چیزی نبود که او بتواند تا یک روز فراهم کند. او حتی اگر میخواست از این و آن هم قرض کند، به زمان چندین روزه نیاز داشت.
گفتی تا فردا؟
آره، فقط تا فردا. اگر تا فردا قرض خود را ندهم، گفت که از او گله نکنم، بیگمان آبروی مرا خواهد برد. اصلا بعید نیست که به محکمه شکایت کند.
چه بگویم؟ حال میخواهی چه کنی مرد؟
به خدا که حیران و سرگردان ماندم. اگر چند روز به من مهلت میداد، شاید میتوانستم از کسی یا کسانی قرض کنم. اما
میگویم این خواجه پدر ندارد؟
منظور چیست که پدر ندارد؟
منظورم این است که اگر پدر او در قید حیات است، به نزد پدر او برو.
اول که تا جایی که من میدانم، او 2 سال پیش پدرش از دنیا رفته است، ولی اگر زنده هم میبود فرقی نمیکرد، کمک به من نمیتوانست بکند.
خب او بزرگتر ندارد؟
زن، می شود به من بگویی که در ذهن تو چی می گذرد و مراد تو از این سوالها چیست؟
گوش کن، منظورم این است که اگر کسی بزرگتری باشد که خواجه از او حرف شنوی داشته باشد، می توانی به نزد او بروی تا حداقل برای تو مهلت بگیرد.
این سخن نیکویی است، اما من که کسان او را نمی شناسم.
در بازار کسی نیست؟ چه می دانم، شریکی، دوستی صمیمی، چیزی؟
خیر، یعنی اگر هست من نمیدانم. یافتم، یافتم زن.
چه یافته ای که چون این رنگ چهرت تغییر کرد ها؟
به نظرت اگر بروم نزد مولای من ابا عبدالله و از ایشان بخواهم که از خواجه بخواهد به من مهلت بدهد قبول میکنند؟
این چه پرسشیست مرد؟ این خاندان اهل کرم و بخششند و خدا که ناامید از در خانهشان باز نمیگردی.
تا فرصت هست به سرای مولایم بروم.
آری
خدا کند که ایشان در سرای خود باشند.
اگر هم نبودند به انتظار بنشین، بدشین تا ایشان رو ملاقات کنی.
آری حق با توست، باید همین کار رو بکنم.
مرد انصاری به طرف سرای امام حسین علیه السلام حرکت کرد تا از ایشان بخواهد که واسطه شوند و از مرد طلبکار برای او مهلت بگیرند تا او بتواند بدهی و دین خود را ادا کند.
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر انصاری. همین اول بگویم که اگر آمده تا الهاه و اصرار کنی، نه وقت خودت را ضایع کن و نه مرا. سخن همان است که دیروز گفتم.
خیر، نیامدم که وقت جنابتان را ضایع کنم، آمدم تا دین خود را ادا کنم. بفرمایید، این هم مبلغ 500 دینار.
مرحبا مرحبا، خدا خیرت دهد. بیم داشتم که نکند امروز نیایی یا دست خالی بیایی.
عذر خواهم که دیر شد. به هر حال از شما بابت لطفی که در حق من کردید سپاسگزارم.
این چه سخنی است برادر؟ این حرفا را دیگر نزن. راستی برادر انصاری، میتوانم از تو سؤالی بپرسم؟
البته بفرمایید.
دیروز اوضاعت چنان بود که من گمان نداشتم که امروز بتوانی با 500 دینار بیایی. یعنی داشتی و وانمود میکردی که نداری؟
پناه میبرم به خدا که داشته باشم و از ادای دین خود شانه خالی کنم. خیر، دیروز با اندوه و غصه از حجرهتان رفتم. میدانستم که خودتان حق دارید و طلبتان را میخواهید، اما خودتان میدانید که 500 دینار چیزی نبود که من بتوانم یک روزه فراهم کنم.
همین طور است، گمان من هم همین بود.
در واقع در اندیشه بودم که چگونه میتوانم از خودتان مهلت بیشتری بگیرم. این بود که به ذهنم رسید که نزد مولایم حسین ابن علی بروم و از ایشان بخواهم که از تو بخواهد که به من مهلت بدهی.
به خدا سوگند اگر نواده پیامبر چنین درخواستی میکردند میپذیرفتم.
به در سرایشان رفتم.
خب،
میخواستم دهان باز کنم و خواستم را بگویم که فرمودند برادر انصاری، آبروی خود را از درخواست حضوری حفظ کن، حاجتت را بنویس، انشاءالله برآورده خواهم کرد.
شگفتا شگفتا از این خاندان کرم. خب چه کردی؟
رخعه نوشتم که ای فرزند رسول خدا، مردی در بازار از من 500 دینار طلب دارد و اکنون دستم خالی است. از او بخواهید که به من مهلت بدهد تا بتوانم دین خود را ادا کنم. لحظاتی بعد همیان به من دادند و فرمودند در این همیان 1000 دینار است، نیم آن را به جای قرضت بده و نیم دیگر را صرف زندگیت کن. سپس فرمودند در زندگی جز از 3 کس درخواست مکن: مرد دیندار، یا صاحب مروت، و یا فرد اصیل و خانواده دار. زیرا انسان دیندار به هنگام درخواست دیگران با کمک به آنها دینش را حفظ می کند و انسان با مروت به خاطر مروتی که دارد از کمک نکردن شرم دارد و انسان اصیل می داند که تو با درخواستی که کردی از آبروی خود مایه گذاشته ای و با برآوردن حاجتت آبروی تو را حفظ می کند.
شگفتا شگفتا، چه سخن حکیمانی.
خب بازم سپاس گذارم. خداوند نگهدارتون برادر.
در پناه حق. خداوند نگهدارت برادر.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس شیعه بعد از 40 روز حزن و اندوه، اینک در روز 40 داغ دلش تازه شده است. شعر محتشم را باز می خواند. گویا عزای اشرف اولاد آدم است. علم ها هنوز در کوچه ها برپا هستند. پرچم های روزه در گوشه و کنار شهر دیده می شوند و یاد روزی که سخت ترین روز برای آدم و عالم. از روز تیغ تا امروز 40 بار آفتاب داغ بر کربلا تابیده و صحرا غمین شده است. رخ به سوی محبوب داری و از جان سلام می دهی. سلام بر تو ای ولی خدا، سلام بر تو ای دوست دار و محبوب و برگزیده خدا، سلام بر بنده خالص و فرزند بنده خالص خدا، سلام بر حسین علیه السلام. فرزند ولی خدا، فرزند امیر مؤمنان، اینک در کنار یاران مدفون است و علی اکبر نزدیک ترین فرد به اوست. پیکر مطهر قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس آن دورتر به خاک شده است. هر کدام همانجا که موقع شهادت بر خاک افتادند و خاک سپرده شدند. کاروان از شام بر می گردد. زینب خودش را به گودال قتلگاه می رساند. زنان و کودکان مثل 40 روز گذشته زجه می زنند. اشک‌های فرزندان امام حسین علیه السلام سرازیر شده است. السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات. سلام بر اسیر اندوه‌ها و کشته آب چشمان. و اینک پس از قرنها تو هستی که باید شهادت دهی، تو که به 40 رسیده ای و می خواهی با 40 ها هم نوا شوی. پروردگارا، گواهی می دهم که آن حضرت ولی تو و فرزند ولی توست، برگزیده تو و فرزند برگزیده توست. این شهادت دادنی سخت است، شهادتی که بار وظیفت را سنگین تر می کند، تو که به مقام معرفت، هرچند معرفت کوچک و شناختی در وسع و اندازه خودت رسیده ای، تو که امام و ولی و پیشوایت را شناخته ای، نمی توانی حتی پس از قرنها نسبت به این واقعه بی تفاوت باشی. پس می گویی گواهی می دهم که تو به عهد خدا وفا کردی و در راه خدا جهاد کردی تا هنگام شهادتت فرا رسد. پروردگارا، من تو را گواه می گیرم که من دوست آن حضرت و دوست دوستداران او هستم.
میانه امان دل ها، امان از دل زینب، امان از دل زینب. میانه امان دل ها، امان از دل زینب، امان از دل زینب. غم کوچه و سیلی، غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلی، غم قد کمانی، غم یاس خزانی. شده قاتل زینب، شده قاتل زینب. میانه امان دل ها، امان از دل زینب، امان از دل زینب. میانه امان دل ها، امان از دل زینب. شکسته غم سینه گلگون، غم تشت پر از خون. شده قاتل زینب، شده قاتل زینب. میانه امان دل ها، امان از دل.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه برنامه امروز انعکاس را آغاز میکنیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان شنونده. اربعین حسینی را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می‌کنیم و در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه امروز نگاهی داریم به تاکید روسیه و عدم بر رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی و در ارتباط با اظهارات حامد کرزی پیرامون سیاست‌های طالبان در افغانستان و همینطور چند خبر دیگه هم با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. علما و فرهیختگان افغانستان رحلت حضرت آیت الله حسنزاده آملی را ضایعه بزرگ برای جهان اسلام دانستند. حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی رئیس مجمع محبان اهل بیت در بیانیه رحلت حضرت آیت الله حسنزاده آمولی را ضایعه بزرگ برای جهان اسلام و حوزه های علمیه دانست و این مصیبت را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف امت اسلامی و بیت معظم الله تسلیت گفت. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان و عضو مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام هم امروز در پیام اعلام کرد حضرت آیت الله حسنزاده آمولی یکی از پیشگامان اصلی و اسوانه محکم حامی ولایت و رهبری جمهوری اسلامی ایران بود. وی تصریح کرد این عالم فرهیخته جهان اسلام در طول حیات طیبه خود خدمات بیشماری برای اسلام و مسلمانان انجام داد و در دفاع از اسلام کیان امت اسلامی و ترویج اندیشه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام یکی از پیشگامان بود. همچنین علما، طلاب افغانستانی حوزه های علمیه و استادان دانشگاه افغانستان هم امروز در شبکه‌های مجازی با انتشار تصاویر حضرت آیت الله حسنزاده آمولی رحلت این عالم جلیل القدر را تسلیت گفتند. علامه حسنزاده آمولی در سن 93 سالگی و پس از یک دوره سخت بیماری شامگاه شنبه دیده از جهان فرو بست و کتاب‌های چون نهج البلاغه، اسفار اربعه، کشف المراد، کلیله و دمنه و گلستان سعدی را تحصیل کرده و دیوان اشعاری هم به چاپ رسند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شامگاه دیروز با حضور در کنار پیکر آیت الله حسنزاده آمولی ضمن قرائت نماز و فاتحه با آن عالم ربانی و سالک توحیدی ودا کردند. مراسم تشییع پیکر علامه حسنزاده آمولی در ولایت آمول در حال برگزاری است و امروز در زادگاهش به خاک سپرده خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان کشور تاجیکستان بعد دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرد و گفت که در صورت تکرار این دخالت ها طالبان پاسخ خواهد داد. او در گفتگو با شبکه الجزیره گفت به هیچ یک از کشورهای همسایه اجازه نمیدیم که دست به اختلاف افکنی فرقه‌ای و نژادی در کشورمان بزنند. عبدالغنی برادر در بخش دیگه از سخنان خودش از تلاش طالبان برای برقراری روابط با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای جهان به شرط احترام متقابل سخن گفت و تاکید کرد که جامعه جهانی اگر میخواین علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنن باید دولت طالبان به رسمیت بشناسن. و سپس از نقش قطر در میانجیگری گروه‌های افغانستانی تمجید و ابراز امیدواری کرد که دوحه با ارسال کمک‌های بشر دوستانه به کابل ادامه بده. مولا عبدالغنی برادر همچنین گفت که امید دارد دولت چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش فعالی در افغانستان بازی کند. سرگئی لاوروف طی نشست خبری در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت مسئله به رسمیت شناخته شدن جهانی طالبان هنوز روی میز قرار ندارد. وی در ادامه توضیح داد خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بدون فکر کردن در مورد عواقب آن انجام شد و هنوز سلاح‌های زیادی در دست طالبان است. باید اطمینان حاصل شود که سلاح‌های ایالات متحده در افغانستان برای اهداف غیر سازنده استفاده نمی‌شود. وزیر خارجه روسیه با بیان این که مسکو از عزم طالبان برای مقابله با داعش در افغانستان حمایت میکنه اظهار داشت ما در مرحله کنونی اهمیت لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه طالبان نمیبینیم. تحریم‌های کنونی شورای امنیت علیه طالبان مانع ارتباط با اونا نمیشه و نیاز به پیشبرد روند سیاسی وجود داره. لاوروف همچنین افزود طالبان درخواستی به روسیه مبنی بر تعیین نماینده خود به عنوان سفیر در مسکو ارسال نکرده. ما با طالبان تماس داریم که امنیت شهروندان ما را تسهیل کرده و آشتی افغانستان را تسهیل می کنم. این در حالی است که پیشتر ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات فرهنگ کابینه موقت طالبان با تاکید بر این که شروط جامعه بین الملل برای به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان غیر قابل قبول است گفت که نگرانی های بین المللی قابل حل است. در همین حال برای نخستین بار یک مقام بلندپایه طالبان تاکید کرد که حکومت موقت تحت فشار برخی کشورها قرار دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این رابطه گفت فشارها به افغانستان به ضرر این کشور و تمام دنیا است. با گفته وزیر خارجه طالبان این گروه به عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها متحد است، اما اگر فشارها افزایش پیدا کند این موضوع به ضرر افغانستان و تمام کشورهای جهان است. وی گفت اگر جهان به افغانستان فشار بیاره و از گزینه‌های مختلف فشار استفاده کنه این به سود کسانی است که به تمام جهان زیان وارد میکنه. اگر نظام قوی شود و مردم در آرامش زندگی کنند این به نفع تمام جهان خواهد بود. اشاره متقی به ایست که اگر جامعه جهانی به طالبان فشار وارد بکنه افغانستان بار دیگر به مکانی برای فعالیت تروریسم جهانی تبدیل خواهد شد. پیش از این سازمان ملل متحد هم درباره آغاز فعالیت مجدد القاعده و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان هشدار داده بود. این نگرانی ها در حالی مطرح میشه که گروه طالبان در تلاش ایجاد روابط حسنه با جامعه جهانی است و برای تقویت این روند تماس هایی را با سطوح مختلف آغاز کرده. در کنار این همه گروه طالبان تاکید میکنه که نظام کنونی مشکلاتی داره و کار برای حل آن ادامه داره، اما با گفته مقام های این گروه این وضعیت نباید سبب خدشه‌دار شدن روابط دو جانبه شود. بسیاری از صاحب نظران و آگاهان امور بر این باورند که تا هنوز در مورد رفتار طالبان با مردم افغانستان ابهامات زیادی وجود داره و تا شفاف سازی از سوی این گروه صورت نگیره مشکلات همچنان در افغانستان باقی خواهد ماند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در این رابطه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت
ابهام بدون شک است و ابهام باید برطرف شود و راه‌های دور کردن ابهام و آوردن آرامش ذهنی به مردم و آرامش زندگی به مردم در این است. اول حکومت همشمول، حکومت تمام مردم افغانستان خود در او شریک بدانند و از خود بدانند، و دوم ارزش هایی که بر مردم افغانستان محترم است که اتحاد و اتفاق ملی مردم افغانستان است، استقلال مردم افغانستان است، استقلال زندگی و کشورشان است، و سوم آبادانی کشور در یک زندگی باهمی و اون قسمی که قبلا عرض کردم تنها راهش است که هم تمام مردم افغانستان خود جزء بدنه حکومت ببینند، دولت ببینند، و هم تعلیم یافته باشند، دختر و بچه افغانستان، زن و مرد افغانستان، و همشون شریک کوشش حکومت باشه. ایران جمهوری اسلامی است و ولی شما به ایران میرین میبینین که تمام جامعه در دولت شریک است و در کوشش به طرف آبادانی ایران شریک است، خصوصا زنان در ایران قشر بسیار بسیار تعلیم یافته ایران هستند. افغانستان هم یک کشور مسلمان است و همسایه ایران است، ای توان داره که از طریق تعلیم و تعلم بهبود زندگی خود بدست بیاره و این ممکن است و مشوریم با برادران ما در تحریک طالبان بسیار با وضاحت در این مورد بوده و هست.
یکی از چالش های عمده طالبان که باعث عدم به رسمیت شناخته شدن این گروه شده مشارکت ندادن سایر اقوام و گروه ها در دولت موقتی است که از سوی این گروه اعلام شده. حامد کرزی بر این باور است که باید مردم افغانستان چهره خودشان در دولتی که از سوی طالبان اعلام میشه ببینند.
اگرچه کابینه را سرپرست ایران کردن ولی در این بارد ما قبلا اظهارات واضح داشتیم و صریح داشتیم و هویست که حتی اگر سرپرست هم باشه کابینه باید همه شمول باشه و تمام مردم افغانستان چهره خدا در رو ببینن، ممثل اراده ملی مردم افغانستان باشه و خدمتگار مردم افغانستان باشه. آرزوی ما ایست که کابینه هرچی زودتر اصلاح شده و تمام مردم افغانستان خود در او ببینند، از هر گوشه کشور ما، از هر کنار کشور ما، از هر قشر کشور ما و از تمام مذاهب کشور ما. در صورت کامیابی به ما روی می آوره و سرخوری به ما روی می آوره. اگر خدا نخواسته حکومت افغانستان نمایندگی تمام مردم نکنه، مملکت به طرف آرزویی که ما داریم که صلح و ثبات و آرامش باشه قدم های استوار نخواهد گذاشت. پس برای از اینکه با قدم های استوار به افغانستان آرام و صاحب صلح برسیم باید که اول همه این مردم افغانستان احساس کنند که در خاک حق دارند و و زندگی آرام می توانند. دوم، خود در ساختار دولتی به تمام مانا ببینند. سوم، در تعلیم و تربیت یکسان پیش برند. خصوصا زنان افغانستان هم به تمام مانا باید شریک زندگی و شریک کوشش برای یک افغانستان بهتر باشند.
حامد کرزی بود، رئیس جمهور سابق افغانستان. اما پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که آیا جهان کشورهای منطقه و همسایه طالبان را به رسمیت خواهند شناخت یا خیر؟ ساعت پیش تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و همین پرسش را با آقای فانوس مطرح کردم.
خب به شک نیست که معضله افغانستان پیچیده‌تر از این است که ما به زودی یک قضاوت بکنیم در مورد تصمیم کشورها یا پیشبینی بکنیم، ولی تا جایی که واقعیت‌ها نشان می‌دهد به شکل از اشکال به رسمیت شناختن طالب‌ها، گزینه دیگه وجود نداره که اینا کاملا رد شوند و یا به اصطلاح جانب جامعه جهانی مردود شناخته شوند. به خاطر از این که اگر چنین حرفی می‌بود، آمریکا با تمام قوت خود، ناتو با تمام قدرت خود، از گزینه نظامی استفاده میکردن و عقد نشینی نمیکردن در برابر امی طالب ها. بعضی گپایی که گفتم میشه که کشورهای از یه حمایت میکنن هم چندان منطق قوی نداره، بخاطر از اینکه کشور کدام کشور خود باشه که در برابر ناتو با این شدت عمل کرده باشه، اونم توسط طالب ها، یا مثلا پاکستان یا قطر یا کشورهای امارات عربی، هر گزینه که شما در نظر بگیرین منطق قوی نداره. خب جزی که مردم میگه یک تعداد تفسیرهای پشت پرده وجود داره که شاید روسیه و چین و کشورهای همسایه دست هم داده باشه و چنین حالت را پیش آورده باشه. یقینم که طالب ها هم نشان دادن که آمادگی بر دولت ندارن و چنین برنامه نداشتن که لااقل مردم قناعت بدن، و شما حوادث بیشتر از ما تحقیب کردید میفهمید. بنابراین یک واقعیت یا حقیقت که اگر تلخ هم باشه در افغانستان موجودیت طالب ها است، حضورشان است. قبلا همیره قبول کرده بود امریکایی ها و دولت آقای غنی، ولی با تاسف که زمینه را قسم مساید تختن تا یاره به اصطلاح در یک بلا تکلیفی قرار بتن و مشکل ایجاد کنند برشون، که همون چنین هم کرده. ولی آله این سنگندازی ها از طرف جامعه جهانی و این بهانه گیری ها به خاطر دولت مشارکتی و دولت همشمول یک نوع بهانه گیری تلقی میشه، به خاطر که یا چی میخواین؟ باز میخواین هم دست نشاندهای خود بیارن؟ باز میخواین که همون آدم های خائن و شناخته شده ای را که خودشان فاسد میگفتن همونا را جا بتن به نام دولت همشمول؟ یا ای که گزینه های دیگه در پیش دارن، کسای دیگه را میخواین معرفی بکنن؟ یا ای که به خود طالب های اجازه میتن که عناصر مثلا تخصصی را یا متخصص در وزارتخانه ها یا در پست های کلیدی یا جا بتن؟ در حالی که چنین هم مشکل است، به خاطر که اینا دفعتن آمدن دریجه و خواستن که یک حکومت سرپرست ایجاد بکنن تا از این انرشی به اصطلاح نجات پیدا کنه افغانستان، که چنین هم باید میشد. هر کشور اگر چنین حالت پیش میمد غیر از این دیگه چیز بهتر کرده نمیتونستن. اما کشورهای بسیار پیشرفته رو ما هم دیدیم که در بحران ها با مشکل مواجه شدن. امروز در افغانستان یک بحران است. اینا میخوان که به این بحران دامن بزنن، بهانه‌گیری های بکنن و حتی بعضی جایزه ها را بالای افراد بگذارن تا مردم سراسیمه شون که اینا افرادی که مثلا در لیست سیاه هستن یا افرادی که اینا شناخته شدن و مور تروریست خوردن، در حالی که خود آمریکایی ها هم کمتر از توریست ها عمل نکردن در افغانستان. بنان چی میخواین؟ خواست از اینا مجهول تر است از خواست طالب ها.
جناب فانوس، این روزها مقامات طالبان گلایه‌مند هستن از این که جامعه جهانی به اینا فشار وارد میکنه و شروطی را که جامعه جهانی گذاشته شروط غیر قابل قبول هست، و حتی امیرخان متقی گفته که این فشارها میتونه که به ضرر افغانستان و همینطور به ضرر تمام کشورهای دنیا باشه. ارزیابی شما در این ارتباط چی هست؟ چقدر ممکنه که طالبان در مقابل فشارهای جامعه جهانی کوتاه بیاین؟
خب یک مقدار مجبور هستن، ناگزیر هستن، ولی کشورهای جهان هم یک دست نیستن که یک خواست مشخص داشته باشن. مثلا روسیه، چین، همسایه ما حتی بعض خواستهاشون مخالف آمریکایی ها هست، شاید کمتر در اختلاف با طالب ها باشن نسبت به آمریکایی ها، ولی آمریکایی ها با همون شدتی که برآمدن یک تعداد کشیدن به سر روش در قطر و در کشورهای دیگر رها کردن و هنوز هم اونا سر روششان معلوم نیست که چی میشه. اینا کلش بازی هاییست که میخواین افکار عمومی را به شکل تغییر بتن، در حالی که آقای جو بایدن هم مورد انتقادهای بسیار شدید خود مردم آمریکا بود در رابطه با این رقم خروج غیر مسئولانه. یعنی کمترین مسئولیت شاید در قبال افغانستان فعلا طالب خواه داشته باشه. من که فکر میکنم اینا آنچین ادعا میکنن کشیدن آمریکایی ها بالاخره قدرت سیاسی را گرفتن و ای که میگن ما نمیفهمیدیم که در افغانستان دفعتن به این شکل میاییم، این همون سرنوشت مجاهدین که چندین سال پیش ما تجربه کردیم، اینا را به اصطلاح سر به چار ساخته. اینا ادعا نکردن که ما همه گپ ها را جور میکنیم، همه مسائل را درست میکنیم، ولی این ادعا بیشتر از طرف کشورهای مانند آمریکا است که در افغانستان خواستهای به اصطلاح بسیار بلند بالا دارند، در حالی که دولت خودشان فاسد میگفتن، حکومت فاسد میگفتن، آقای غنی کلاهبردار گفت رئیس جمهور قبلیشان، یعنی کلاهبرداران تا چه وقت میخواستن نمایه بکنن؟ یا باز بقایای مو کلاهبرداران رو میان به نام دولت همه شمول در جامعه میتن، باز چی مفهوم داره؟ اما اگر میخواین که واقعا در افغانستان کمک بکنن، اول همین پولهایی را که فعلا ما سرگردان هستیم به خاطر معاش که در گرسنگی به سر میبره مردم افغانستان، در بانک ها میل از استاد هستیم ساعت ها و بالاخره پاسخ منفی دریافت میکنیم که پول نیست، معاش نیست. این وزاره کی بار آورده؟ طالب بار آورده یا آمریکایی‌ها بار آورده؟ مسئول از کی است؟ اینا من فکر میکنم بیشتر بانجو هستن تا ای که طالب ها در مسیر صلح یا در مسیر یک دولت فراگیر بانگیری کنند. طالب ها همیشه میگن ما آماده هستیم برای ایجاد یک دولت فراگیر. حتی بعضی چراغ های سبز هم نشان دادن، از اقوام دیگه وارد کابینه خود ساختن، در حالی که هنوز کابینه هم بسیار مشخص نیست، دائمی هم نیست. ولی اینا چی میخواین؟ آدم نمیفهمه. مسائل به اصطلاح که روی میز میپرتن اینا فقط بر اساس شناختن است، اما شرایطشون بسیار موهوم، بسیار گنگ و بسیار پیچیده است.
عزیز احمد فانوس بود آگاه مسائل سیاسی. خبر دیروز در رسانه ها منتشر شد که گویا گروه طالبان با صدور بیانیه اصلاح کردن مو و ریش زدن را در ولایت هلمند در جنوب افغانستان ممنوع اعلام کرده که گروه طالبان این خبر را تکذیب کردند. توضیحات بیشتر در گزارش همکارم عزیز زاهد از قندهار.
طالبان بالاخره واکنش نشان دادن در مورد این که از دیروز به دین سو یک نامه رسمی طالبان در شبکه های اجتماعی دستبادت می شود که از ریاست یا اداره امر بالمعروف و نهی عن منکر ولایت هلمند در جنوب افغانستان از آدرس رسمی طالبان منتشر شده بود که از این بابت شهروندان هلمندی و هیچ کس نمی توانند ریش خود را خدا کردند و موسیقی را شنود کند. اما طالبان در کابل و کمیسیون فرهنگی این نامه را رد کردن و آقای عبدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در کابل رسما این نامه را رد کرد و گفت که از آدرس رسمی این گروه منتشر نشده. اما قبل از اینکه طالبان آن را رد کند، در سطح داخلی و بین‌المللی واکنش‌های بسیار زیادی را برانگیخت و یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ها در مورد افغانستان و در حاکمیت قبلی طالبان چنین حکم رسمی بود و در سراسر افغانستان حکم فرما بود. اما با آمدن مجرد طالبان در سرنوشت افغانستان و حاکمیت مجدد این گروه در سراسر افغانستان چنین بحث‌ها بود. اما تا اکنون طالبان در این مورد موقف نرم‌تر داشتند و اصلا کسی را در این مورد مجبور نکرده بودند. اما نامه دیروزی که از آدرس طالبان در هلمند و نشرسید بحثای پول در پیداست که بلاخره طالبان آن را رد کردند و گزارش های هم هستند که ممکن طالبان در مناطق افراد و دهات سختگیری بسر نسبت به شهرها و حتی شهرهای بزرگتر افغانستان داشته باشند. کابل و شهرهای بزرگ افغانستان تا اکنون از هیچ نوع تهدید یا حکم در این مورد یا قندهار در جنوب افغانستان کدام ممانعتی از سوی طالبان و بسوی از سوی طالبان نیست. اما بعد گزارش های که از آن است که این مشکلات همواره در مناطق دورافتاده و قریه و قصبات افغانستان نسبت به شهرهای بزرگ بیشتر هست، اما در شهرها از این نوع به صورت تا هنوز خبری نیست. با آن که با آمدن طالبان در سیستم و حکومتداری افغانستان و قوانین افغانستان تغییر قابل ملاحظه آمده است و همه چیز تقریبا در کلیات تغییر کرده، اما مسائل که قبلا اداره امر معروف و نهی یعنی دینتر طالبان وزارت بوده و به صورت جدید هر روزه صادر میکرد و هر روزه آن را تحکیل میکرد، فعلا از چنین چیز خبر نیست. با آن که طالبان همان وزارت و اداره خود را با یک کم تغییر نام ایجاد کرده و لوحه آن